خب اون کلمات مرحوم عام لیاست جواد را مشهور بودیم، اما امروز به مناسبت میلاد حضرت امام رضا صلوات الله و سلام علیه قرار شد که به تناسب همین بحث خودمون اون روایاتی که مربوط به حضرت هست و یا از حضرت نقل شده یه مروری بکنیم. رضا و نمیدونم هم نگاه کردید یا نه، من در اون فدکی یه صفحه ایجاد کرده بودم به نام قرائات قرآن کریم در روایات حضرت امام رضا صلوات الله علیه. عرض کنم که 5 آیه رو من پیدا کردم. حالا این 5 رو ممکنه شما تفحص بیشتر بکنید، خیلی بیشترم پیدا کنید انشاءالله. اگرم پیدا کردید برید ذیل همین صفحه تذکر بدید، اونجا ارسال کنید که ما هم استفاده کنیم، دیگران هم بعدن استفاده کنیم. فعلا این 5 را برخورد ما پیدا کردیم و هر 5 هم یک لطافت خاص خودشا داره، بنای بر تفصیل هم نیست. امروز فقط تیمون و تبرک است به این چیزایی که مربوط به حضرته و در این حال سلام علیکم ارتباط کامل با بحث ما داره. اولین آیه، آیه معروف، آیه یوم الدار یا آیه الانذار، اسمای مختلف داره و انذر عشیرتک الاقربین که حضرت دعوت کردن و معروف روزی که اولین دعوت حضرت بود، انذر عشیرتک الاقربین. این روایت خیلی مفصل هست سایر منابعش. حالا من از روی عبارت عیون اخبار رضا میخونم، بعدش هم 2 نکته ذیلش عرض میکنم بریم آیه بعدی. عیون اخبار رضا علیه السلام جلد 1 صفحه 231 در یک مناظره مفصلی است که مجلس معموم بود، علماء اهل سنت هم بودن، عامه بودن، با حضرت مناظره بود. فقالت العلماء فاخبرنا هل فسر الله عز وجل الاستفاء في الكتاب، برگزیدن را خدای متعال در قرآن کریم توضیح داده، تفسیر فرموده. فقال الرضا علیه السلام فسر الاستفاء في الظاهر سوى الباطن، باطن قرآن که فراوانه همش این مباحثه، اما در ظاهر هم خدای متعال بیان فرموده. فی اثنی عشر موطنن و موضعن، در 12 موضع ظاهرن این مطلب بیان شد. فهذه واحده که موارد بعدشم را ازت می فرمو. حالا اولش بحث ماست. فاول ذالک قوله عز و جل و انذر عشیرتک الاقربین و رحتک المخلصین. البته تو خیلی از نسخه منهم داره رحتک منهم مخلصین، نورم نیست که توی نسخه ها منهم افتاده باشه، چون تو نسخه های دیگه داره، حالا اونش بحث های مفصل تره جای خودش. بعد حضرت فرموده هاکذا فی قراءت ابی بن کعب و هی ثابتتون فی مصحف عبدالله بن مسعود و هاذهی، هاذهی یعنی کدومش؟ یعنی اصل آیه انذر عشیرتک الاقربین یا اون دنبالش که حضرت تأکید کردن تو مصحف ابن مسعود هست. انذر عشیرتک الاقربین، عرف عام اقربین را اقربیت نسبی میفهمه، ابو لهب هم جز اونا بود که آمد. اما رحتک المخلصین، رحتک منهم، اگه منهم داشته باشه یعنی رحتک از اون عشیرتک الاقربین که نسبیان، رحتک از اونا المخلصین. لذاست که من عرضم اینه، این که حضرت فهمدن و هاذهی منزلتون رفیعه، اشاره دارم به المخلصین، رحتک المخلصین، این منزلتون عظیمه که در مصحف ابن مسعود به قرائت عبی آمد. و هاذهی منزلتون رفیعه و فضل عظیم و شرف آل حین ان الله عز و جل بذالک الآل علیهم السلام فذكره لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذه واحده دوازده موزه بود این یکیش حضرت فرمودن. خب روایت ملاحظه میکنید این ظاهرشه در عیون اخبار رضا آمده و مواضع متعدد دیگه که حالا یه مروری عرض میکنم. دو تا نکته مهم که نکته اولش قبلا عرض کرده بودم یادآوریش خوبه و او این است که این آقای پاکستانی هست که کتاب های علیه شیعه داره فصل احسان زهیر الهی بله الهی زهیر احسان الهی زهیر این کتاب داره از شیعه و القرآن. قبلا من اینجا توی مباحثه گفته بودم این اشیه و القرآنشون رد حرف مرحوم آیت الله صافیه. ایشون در جا فرمایشی دارن اصلا این آقای احسان زهیر این کتاب اشیه و القرآن در رد آقای صافی نوشته. اولش هم مقدمش نگاه کنید هست تو اینترنت مفصل هست تو اشامل هست در رد ایشون نوشته. خب بعد نصف شاید بیشتر این کتاب چیه؟ کتاب فصل الخطاب مرحوم مهندس نوری. او برای جواب گفته من جوابم همین باشه، یه خورده بحث کرده من گفته جواب من اینه که این عبارات این فصل خدا برای شما میارم، اگر شما حاشیه پخش نمی کنید من منتشر میکنم که شما این نظر شماست و همه رو آورده. خب ما آوردیم قبلا صحبتش هم کردیم اینا به عنوانی ها. عرض من اینه که مرحوم نوری تو فصل الخطاب همین حدیث هم مثلا آورده درسته در همین ذیل آیه شریفه. خب ایشون میگن پس این دلالت داره بر تحریف قرآن، یعنی قرآن کریم بوده و انذر عشیرتک الاقربین و رحتک منهم المخلصین، پس چی؟ پس قرآن تحریف شد اول تا آخر. 1050 تا چیزی در یه باب دوازدهم نزدیک 300-400 تا 200 تا خوردی هم در اون باب قبلش که مجموعش میشد 1000 و تقریبا 2300 تا روایت 400 تا روایت. در چی؟ که ایشون این روایات رو ردیف کرده در این که اینا دلالت داره بر تحریف قرآن. ما لازم خب برای من ببینیم من یه چیز عرض میکنم نمیگم درسته ولی میگم این برای من صافه، خیلی فرق داره دام. یه وقت من میگم این درسته، یه وقت میگم من به عنوان یه ذهن قاصر طلبه برام صاف است، این صاف ذهن خودم عرض میکنم بینی و بین الله برای ذهن من صاف است که اگر این مبنای اخباری این از قرن 11 هم بین شیعه نیامده بود به طور قطع 100% فصل الخطاب نویسه نمیشون. حالا این من عرض کردم برای منم کشمسه مبنای اخباری این در این که نزل القرآن الا حرف واحد، یعنی تعدد قراءات نه یکیش با. یا ملک است یا مالک طبق حدیث حرف واحد، این مبنای اخباری این بود دیگه از اون وقت اصلا آمده. لذا عرض میکنم اگر محدث نوری شاگرد ابطالی از علما مثل شهید اول و شهید دوم بود اصلا مجال پیدا نمیکرد فصل الخطاب بنویسه. یعنی فضای ذهنی اوشون در تلمذ نزد یا تتلمذ نزد این علمای بزرگ اصلا توی فضا نمیره. ولی خب حالا عرض کردم من نمیگم درست، ذهن من اینه بینی و بین الله. ولی خب این 300-400 سال زمین سازی فراهم شد از مرحوم فیض و سید نعمت الله این فضا را برگردوندن، گفتن جمهور المجتهدین چیزی میگفتن درست نبود، رئیس المجتهدین بعدی هم مرحوم وحید متاسفانه فضا اینجوری بود، حالا توضیحش هم بنده عرض میکنم، راه همونا را گرفتن هی میخش کوبیده شد مثل آقای آسی جواد هم میبینید تو چه فضای سنگینی با چه احتیاط و آمد تا زمانی که به راحتی ایشون فصل الخطاب را نوشت. خب مبنای فصل الخطاب چیه؟ نگاه کنیم، ما قبلا هم بحثش کردیم. مبنای محکم بتون آرمه نزد محدث قومی محدث نوری که نوشتن همینه، یه هم تکرار میکنم که واقع نزول وی یکی بیشتر نیست، ممکن نیست، بقیهش همه چیه تحریفه. یعنی هرگاه شما با دو تا قرائت مواجه شدید یکیش کلام خدا نیست یکیش هست. این مبنای فصل الخطاب. و حالا که این مبنا اصلا نزد مثل شهید اول شهید ثانی اینا اصلا اینا اینجور نبوده، درست شد؟ ولذا مرحوم نوری، اینا از من داشته باشید بعد برید تطبیقش بگید، خود منم زنده بودم عرض میکنم، ولذا مرحوم نوری شاید عرض کنم سلس کتابشون در اون بخشای استدلالیش درگیری با کیه؟ درگیری با خود علمای شیعه است. یعنی ایشون برای کتاب جا بندازه حرف علمای بزرگ شیعه را رد میکنن. از چرا مفصل میگن؟
میگن یه داستانی
که تحریف شدن و اینا، مثلا کلا فقط این از تحریف رو بیاریم. حالا اون نقلیات تاریخی به جای خودشه، اونی که ما کتاب رو داریم میبینیم چی کار کردن. ایشون میگن محور کتاب من بر اینه. من عباراتشون رو قبلا خوندم، الانم چند جورم چاپ حروفی هم شده الان، بله بعدنم عرض میکنم، من قبلا هم عرض کردم، محکم میگن اینا. یعنی ما قطع نظر از قضایای بیرونی و حواشی کار، متن کتاب که استدلال علمی است دیگه، ایشون تماما محورش این قرار میده. ولذا با علمای شیعه چه میشن؟ سر جاش درگیر میشن. با تفسیر العربه الوثقی شیخ بایی درگیر میشن. چرا؟ چون شیخ داره مطلب صاف زمان خودشون رو میگن. با کی درگیر میشن؟ با امین الاسلام طبرسی درگیر میشن. که یادم عرض میکردم مرحوم نوری حق بزرگ گردن مباحث ما دارن، ایشون با مرحوم طبرسی درگیر شدن، صاحب مجموع البیان رو رد کردن. کجا؟ اونجایی که صاحب مجموع البیان فرمودن که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. مرحوم طبرسی فرمودن که ما سه جور اختلاف داریم، دو جورش در کلام خدا نیست، اختلاف تناقض، و یه جورش هست و خوبم هست، و کلها حقون کلها ثواب. چیه؟ اختلاف وجوه القرآن و القراءات. اینا مرحوم نوری بودن جواب بدن. چی جواب دادن؟ گفتن شما از کجا اینجوری سه بخش کردید؟ آیه که داره میگه لوجدوا فیه اختلافن، درست شد؟ اختلاف اختلافه، در قراءات هم باشه اختلافه. مرحوم نوری با صاحب مجمع در افتادن در اینکه حرف خودشون رو جا بندازن. خب چی شد؟ ما دنبالش بلند شدیم، مرحوم طبرسی چی گفتن، بعد دیدیم اصل عبارتان رو طبرسی مال تبیان شیخ الطائف هست. شیخ الطائف تبیانی که صاحب سرائر ابن ادریس رضوان الله علیهم میفرما آخرین مصنفات شیخ الطائف هست، آخرین تصنیف شیخ طوسی تبیانه، درست شد؟ اونجا شیخ الطائف هم را میگن. و جالب اینه، اینا چیزای تحقیقی است، شما دنبالش یادداشت کن. دنبال من سهم خودم خیلی گشتم که ببینم این تقسیم از اختلاف به سه تا شیخ از که گرفتن، حالا خودشونه یا از یه تفسیر قبل از خودشونه، چون مرحوم شیخ به تفسیر طبری سایر تفاسیر قبل خودشون ناظر بودن، ابایی نداشتن مصنفین در اینکه به کتب قبلی مراجعه نکنن. من هنوز پیدا نکردم. یعنی تقسیم بندی زیبا فقط در تبیانه. کتب طبری را دیدم، تا اونجا که یادم میاد چند تایی که دیدم هیچ کس اینا نگفته، ای از شروعش فعلا در کتاب تبیان شیخ خیلی هم زیباست. میفرمان لوجدوا فیه اختلاف، اختلافی داریم منفی، بد، اختلاف تناقض، اختلاف تنافی، دوتا را میگن. و میگن یه اختلاف داریم، خب ما طلاع مفل هست، اختلافی که اختلاف نیم، مثل یک جدولیه که با هم دیگه دست به دست هم میدن یه امر منظم رو درست میکنن. طلا همه فل حسن، یه چیزایی که در حسن با. بعد چی فرمودن؟ فرمودن هو اختلاف و وجوه القراءات. این اولش بود تا ادامه دن. اختلاف و وجوه بعد تأکید کردن کلها حق و کلها ثواب، کلها حق و کلها ثواب. خب مرحوم نوری اومدن، ایشون تبیان رو شاید وقت ندیده بودن، با مرحوم طبرسی درگیر شدن. حالا من اینو عرض میکنم به خاطر اینکه بسیاری از مواضع خود فصل خطاب درگیری با بزرگان علمای شیعه است. به چی برمیگرده؟ خودشون دارن صریح میگن به این مبنا برمیگرده که از قرن 11 هم مسیطر شده بر فضای علمی. آیاس جوادان باید با این احتیاط در این فضا حرف بزنه. لذا اون فضا بود که فصل الخطاب نوشته شد. اگه اون مبنا عوض بشه، ایده الان بعضی میفرمان چرا ایشون این کتابو نوشته؟ و شما به شدت مدافع همین مبنا هستید، بعد میگه چرا نوشته؟ حالا شما بیاد همون مبنا رو حفظ کنید ببینید چی میشه. که شما اشاره ای دارید. مبنا رو حفظ کنید چی میشه؟ بنابراین اگه اون مبنای شهید اول، شهید ثانی، بزرگانی از علما، علامه هلی، اونا دوباره احیا بشن، اون چی میگفتن اونا؟ اگر ببینید اونا چی میگفتن، فصل خطاب کلا میره کنار. اصلا فضای دیگری میشه که حالا عرض میکنم. پس این نکته اول که این آقای احسان ظهیر الهی که این کتاب را نوشته پر کرده از فصل الخطاب مرحوم نوری، مرحوم نوری روی این مبنا اینا را پیش برده که اگر ما تحقیق واضحی انجام بدیم بر اندل کل واضح بشه که این مبنا درست نیست، کل مطالب فصل الخطاب همش سر جاش مستنداتش برداشته از او، تحلیل از او تفاوت میکنه. نکته دومی که الان میخوام بگم، نکته دوم در ذیل این حدیث عیون الاخبار اینه، اون چیزی که ما توی مباحثه 6 7 سال طول کشیده، اوائل خیلی کند جلو رفتیم، همین طوره تکرار به حمد الله تعالی بعد شواهد اضافه شد دلگرم شدیم. هر چی شواهد بیشتر شد مثلا یه فضای مباحثه چیز دیگری شد داره ما. اون نکته چیه؟ اون نکته این است که ما تو مباحثه با این روند کند اوائل هی میخواستیم خودمون رو با شواهد ببریم ذهنیت نقاط عطف تاریخی قبل از اون نقطه عطف را تو ترسیم کنیم، دوباره احیا کنیم، یعنی بازسازی فضای ذهنی مثلا قبل از ابن مجاهد. قبل از ابن مجاهد فضا چی بود؟ بین علما عموم. بازسازی فضای ذهنی قبل از قرن سوم، تو قرن دوم، بازسازی فضای قبل از احراق مصاحف، همه اینا نقاط عطف است. احراق مصاحف نقطه عطفه، کار ابن مجاهد نقطه عطفه، درست شد؟ اینا رو ما خیلی دنبالش بودیم، همین مرتب دنبال شواهد بودیم و چیزای خوبی هم الحمدلله جمع بری شد. شما سن جوانی بعدن برادون جلوه بکنه، شواهد بهتری بیشتر انشالله پیدا میکنید. زمین کار له و علیه بحث. خب در این روایت شریف که خیلی به ما کمک میکنه، برای چی؟ برای مطلبی که من عرض کرده بودم، در ذهنیتی که در قرن سوم حاکم بود، اونایی که مباحث ما از فالاش هم موجوده، مفصل عرض کردم، از قرن اول تا پایان قرن دوم، زمان شافعی که آخرین نفر بود، یادم باشه عرض کردم، اون یه ذهنیت حسابی حاکم بود برای سبعت احرف تو فضای خودش. بعد از قرن دوم اون فضای سبعت احرف ترادف تسهیلی و حرف ابن عیینه و اینا رفت. چرا رفت؟ به خاطر زحمات قراء سبع و عشر و شاگرداشون، اساتیدشون، اینقدر زحمت کشیدن تا دیگه آبروی اون معنای سبعت احرف بین مسلمین رفت. در قرن سوم کسی حاضر نبود بگه سبعت احرف یعنی خودت بگو هلم تعال، هیچ کس حاضر نبود انس را تصویب کنه که وقتی آیه میخونه که ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اصوب قیلا، انس خون قیل له یا انس لیس هو اصوب انما هو اقوام قیل، گو ان اصوب و اقوام و احیا و اشباه ذالک واحد. خیلی مهم است اینا، تفسیر ابن کثیر همین آورده تو کتب قدیمی هم. انس این نظرش بود، میگفت هر جوری میخوای مرادف بیار. ابن عیینه چی گفت؟ گفت بگو هلم تعال اقبه، خود شارع فرمده سبعت احرف. خب این فضا تا قرن دوم بود، با زحمات اینها آبروی این حرف رفت. ما گفت حال من دارم یه خوردم طولش میدم، ولی بعضی ها شاید تشریف نداشتی، اینا ما چندین سال بحثش کردیم، آبروی این حرف رفت. ولی در از 200 تا 300 تا پایان کار طبری و اینها، تو فاصله 200 تا 300 هجری 100 سال هنوز یه فضای ذهنی خیلی راحت بود که بعد از کار ابن مجاهد و با شروع قرن چهارم 300 به بعد اینم دوباره محو شد. بعدش اصلا یه چیز مستنکری شد. تو قرن سوم خوشایندشون نبود مرادف بیارن، تلاوت بالمعنا میگن، اما تو قرن سوم یه چیز دیگه هیچ مشکلی نداشتن. حالا من عرض میکنم برای همین روایت ها اصلا مشکل نداشتن. و اون چی بود؟ بود که ما یه قرائاتی داریم، قرائاتی داریم که مخالف مصحف عثمان. تو این قرائت نسبت به آیه مصحف عثمان کم و زیاده. بزرگان علم و فضل، تقدس، سنیش، با اینا مشکل نداشتن، به راحتی برای هم دیگه نقل میکردن، مفتن اینا این قرائته. تا سال 300 بودا، حالا بعدش ابن مجاهد اومد اینا رو به هم زد، هفت قاره درست کرد و از سبعه را نوشت و با زور حکومت همینا رو جا انداخت. ابن شنبوز را ادب کرد، ابن المقسم را ادب کرد و دیگه پیش آمد با دنبالش که بعد از سبعه التیسیر و الشاطبی تا چیزایی که میدونید. اینی که من میخوام از این روایت، نکته دوم من اینه، این روایت شریفه یکی از بهترین شواهد تاریخیست برای این چیزی که الان عرض کردم. برای چی؟ بر ذهنیت حاکم بر فضای عالم و جاهل قرن چی؟ از 200 تا 300 حاکم بود. این چیه؟ الان ما روایت رو خوندیم. حضرت چی فرمودن؟ تو مجلس مأمون که اقالت العلماء، درسته؟ به اقالت العلماء فاخبرنا، درست شد؟ حضرت چی جواب دادن؟ آیه انذر عشیرتک الاقربین رو قرائت کردن. دنبال چی فرمودن؟ و رحتک المخلصین و هو قرائت ابی و ثابتون فی مصحف عبدالله ابن مسعود. همین زمان چون میدید هر زد در مرو که تشریف داشتن در خراسان حدود سال 201-202 نابود دیگه، هم که طولی نکشه شهادت حضرت. همون زمان فرا یکی از مهمترین علمای چیه؟ علوم ادب و قرآنی. فرا خیلی معروف، معانی القرآن حالا موجوده، یکی دیگه هم داره، غریب القرآن هم به نظرم داره، دو سه تا کتابش حالا هست. فرا 207 وفات کرده به نظرم، یعنی حدود 5 سال بعد از شهادت امام رضا سلام الله علیه وفات کرده فرا. تو معانی القرآنش نگاه کنید، مواضع متعدد میگه رأیتو فی مصحف عبدالله، رأیتو فی مصاحف عبدالله. ملاحظه کردید؟ پس حضرت که میگن که وحی ثابتتون فی مصحف عبدالله، توی فضایی دارن اینا میگن که علما هیچی نمیتونن بگن، موجوده. فرا داره میگه من اینا دیدم، درست شد؟ پس حضرت نگیم که یه دفعه رفتی سراغ مصحف عبدالله، نه، اون زمان اینا بود، تو دست علما بود، همه خبر داشتن، لزام ساکت شده حرفی هم نزدن، درست شد؟ در چنین فضایی که شما میبینید حضرت به قرائت ابی به مصحف عبدالله، فرا داره اینا رو میگه. خب حالا من مهمترش رو میخوام عرض کنم در خصوص همین آیه. آقای احسان ظهیر میاد از کشف فصل الخطاب میاره بر علیه شیعه، میگه ببینید شما قائل به تحریفید، متاسفانه با همین مبنایی که عرض کردم. و حالون که همین آیه که ایشون از فصل الخطاب برای اثبات تحریف میاره، نفس همین رحتک من المخلصین تو صحیح بخاری و مسلم هر دو موجوده به عنوان نزول قرآن، هیچ که اسمش میبره همین آیه و این فرمایش امام رضا سلام الله علیه، میاد میشه یه شمشیری تیز تو دست اونا علیه شیعه که شما قائلید به تحریف، اما هیچ که اسم نمیبره. بابا همین آیه با همین لفظ که امام علیه السلام تو مجلس امام فرمودن، آقای بخاری تو صحیح خودش آورده تالیتل به کتاب الله، شما میدونید آقای مسلم نیشابوری تو صحیح مسلم آورده، درست شد؟ خب چیه اون؟ وقتی که حضرت اینجا مناظره داشتن تو مجلس مأمون، بخاری حدود 7-8 ساله بوده، به نظرم 194 تولد بخاری، یعنی مثلا 202 8 ساله 7 ساله این حدودا بوده، یه بچه 7-8 ساله بوده که حضرت اینجا فرمودن با فاصله 255 هم وفاتشه. با این فاصله مثلا 40 سال وقتی صحیح بخاری ها نوشته همین فرمایش حضرت را درسته تو صحیح بخاری خودش آورده. البته 6 مورد این آیه را آورده، در 5 موردش این نیست، در یه موردش هست. و لزام صحیح مسلم خیلی صاف و صوف آورده، حالا الان میخونم عبارتش. نبوی در شهر صحیح مسلم میگه که اینا مسلم آورده اما بخاری نیاورده. ابن حجر میگه که آقای نبوی بخاری در اینجایی که شما میبینی نیاورده، در باب سوره تبت آورده. یعنی 6 جا که بخاری آورده 5 جاش این نیست، اما در یک جاش همین هست، رحت که من همول مخلصین، که در صحیح مسلم آمده.
یعنی استاد راجع به این آیه شریفه میخواد رحمانه یا نه خود قرارات عبدالله هم میخواد بوده که یعنی میگه اصلا مصطفی ابن مسعود اشتباه یا نه فقط راجع به این
کی؟
همین مصری، همین که
فلان مصری
پاکستانی، انسان
زهیر پاکستانی میگه که شیعه قائل به تحریفن و خودشون میگن نیستیم، تقیه میکنن از کتابش. این آیه را او حرف نزده، او فصل مفصلی از کتابش عین عبارات فصل خطاب، یعنی حتی تجلیل های بزرگ بزرگ که مرحوم نوری برای علمای شیعه کرده یه حرفشون انداخته، یعنی یک کلمه شو حسن نکرده. خب این جزای کار خوب او بوده، یعنی کسی که کتاب او را میخونه یک کلمه مرحوم نوری حسن نکرده بگوان چون سنیم مثلا فلان تعریف ها را که از یک عالم خودشون میکنه من حذف کنم، نه اینه فقط، او دیگه حرفی نداره در این خصوصه. ولی چون در فصل الخطاب از این روایات به عنوان تحریف مرحوم نوری آوردن و میگه ببینید شیعه به شهادت این روایت در کتاب خودشون قائل به تحریف هست،
در صحیح
این بخاری آمده و مسلم، و اینم دیگه اسمش نمیبرن درستو؟ اگه اسمش باید آبرو رو میره. حالا من بخونم الان شما ملاحظه بکنید در بله عرض کنم ببینید این صفحه که بود مهمه چیاش موجوده دام، یعنی لینکی داره به اون صفحه قرائت آیه شریفه، اونجا من همین دارم در صحیح مسلم و رحت که من هم المخلصین آمده. نبوی در شرح مسلم گفته است که در روایات بخاری نیست، اما ابن حجر گفته و اغفل کونها موجودتن عند البخاری فی صورت تبت، یعنی در 6 مورد که بخاری نقل کرده 5 مورد و رحت که من هم المخلصین ندارد، ولی در یک مورد دارد به تعلیقه دکتر مصطفی البقا دقت کنید. ببینید این صحیح بخاری جلد 6 صفحه 179 میگه ان ابن عباس رضی الله عنهما قال لما نزلت و انذر عشيرتك الاقربين و رحتك منهم المخلصين خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم. ادامه میده حدیث رو ملاحظه کردید؟ دکتر مصطفی که نمیدونم سوریه به نظرم البقا که تعلیقات مفصلی بر صحیح بخاری داره، ایشون میگه و رحتک منهم المخلصین که تو قرآن نیست، که او میگه تفسیر لقوله و انذر عشیرتک الاقربین. نزلت یعنی تفسیر. خب اینا کارشونه دیگه، اونا این روایات صحیح بخاری اونها، من میشه عرض میکنم تعبیر این همه، برای اونا میشه مخمل نرم، برای شیعه میشه شمشیر تیز بر علیهشون. همین حدیث و همین رحتک منهم المخلصین برای اونا چی اصلا مشکل ایجاد نمی چرا نمیکنه؟ شما اگه فضای بحث را درست باز کنید همه اینا میشه مشترک. وقتی یک دلیلی به تمامه مشترک بین منابع مهم شیعه و سنی است، چطور میشه این دلیل وقتی میاد برای شیعه میشه تحریف، برای شما میشه عرض کردم چیز مخملی ناز؟ ممکن نیست این چیزی. به این صورت فقط اخیره یه مصری نوشته که اونم حالت دینی نداره، یعنی تقریبا مثل سایر کتابی که مستشرقی می نویستن، ولی خود اونها تو فضای خودشون نه. مرحوم نوری از اجلای علما هن، محترمن نزد همه، اما یه عالمی که نزد اونا اینجوری محترم باشه و اینجور بنویسن نبود. شما اگر یادتون باشه مناظره شد چند سال پیش در کانال قنات المستقل در لندن، چند ساله؟ حدود 20 ساله شد که اونجا یک ماه مبارک مناظره کردن، آخرش هم به مباهله خواستن ختم کنن. اون چیزهای جالبی که بود در یکی از جلسات که همین صحبت تحریف بود، اون آقای بلوشی بود، دوتا بودن، عثمان خمیس مفتی کویت بود با اون بلوشی که نام اسمشی بود، این دوتا سنی بودن. این بلوشی اینجوری تأکید میکرد، آقایونی که مقابل او بودن از صحیح مسلم اینا می آوردن برای روایات نظیر همین، او اینجوری تأکید میکرد، مفر او بود، میگفت روایت را بحث نکن، روایت سند داره باید بحث کنی، تو یک عالم سنی بیار که قائل باشه به این، هی تأکید میکرد. خب اون وقت هم همین، ما یاد اونا که چیزی نگفتن، ما میگفتیم الان که ما مناظره کردیم اگه یعنی ده هم باز کنه 10 تا براش میاریم. آره با دارن مفصل. اون وقت متأسفانه ما یادمونه نگوش دادیم، الان با این مباحثه 5 6 سال ما به حمد الله تعالی ده هم باز کنه عالم سنی بیاد 10 تا براش میاریم. من این حرف البانی را جای متعدد فدکی گذاشتم چون خیلی مهمه. البانی بزرگترین محدث متخصص جایزه عالمی حدیث برنده است در سلسله الاحادیث صحیحه، جای میاد میگه، میگه من تعبیری برای سبعت احرف بهتر از بیان طبری ندارم، بهترین بیان در عالم اسلام، حتما مراجعه کن ببین. درست شد؟ این بیان طبری که او هم میگه چیه؟ ما اینجا مفصل صحبتش کردیم، آقایانی که بودید شاید بالای 10 بار 15 بار 20 بار خوندید. چی میگه؟ صریحا میگه 6 تا از احرافی که خدا نازل کرده بین مسلمان نیست. عثمان برای ارفاق در حق امت 6 تاشو برداشت. ابن مکی هم چی گفت؟ مکی ابن ابی طالب گفت که علما اختلاف کردن، هل یمکن النسخ بالاجماع؟ امت اجماع کنن بر نسخ یه چیزی. خیلی جالب، خیلی ناجالب، ما قبل اینا رو مفصل بحثش کردیم، ملاحظه کردید؟ خب حالا چی عرض میکنم؟
عالمی که از اهل سنت باشه
بخدا، ها اونه قبلش حتی
توجیه کرد به تفسیره،
ها داشت میگفت تفسیر، بله تفسیر رو نخور. اوهیه، اوهش خوبه، اوهیه قراءتون شاذتون، قراءتون شاذتون و قیله، قیله کی نبوی کانت قراءتن ثم نسخت. چطور ابن عباس بعدش بزرگ شده بود منسوخ را میگه لما نزلت، اگر نسخت دیگه چیزی لما نزلت نزلت را بیاره. حالا من عباراتی آوردم شما، در محمد فؤاد عبدالباقی تعلیق زنه بر صحیح مسلمه، مال زنه که مال او جالب تره، میگه که بله مخلصین قال الامام النبوی الظاهر ان هذا کان قرآنا انزل ثم نسخت تلاوته ولم تقع هذه الزياده في روايه البخاري، که عرض کردم در بخاری هم آمده. خب حالا الان برگردیم اونی را که من میخوام عرض کنم، این یک کلمه است، این کلمه خیلی مهم است، قدرش رو بدونید، دنبالش رو بگیرید. زمانی که حضرت امام رضا سلام الله علیه در مجلس مأمون اینا فرمودند، ذهنیت همه مسلمان ها در یک قرائتی که مخالف مصحف عثمان باشه مستنکر نبود، ولی حضرت تقیه می کردن. چرا مستنکر نبود؟ اینا این صحیح بخاری و مسلم، یعنی این عبارت امام علیه السلام را با فاصله 40-50 سال بعد از امام اینا تو صحیح ترین کتب اهل سنت آوردن. درست شد؟ لما نزلت، اگر این چیز مستنکری بود بخاری جرأت نمیکرد بیاره، مسلم جرأت نمیکرد بیاره، حمله میکردن بهش، ای چیه این روایت میاره به عنوان صحیح بر علیه مصحف عثمان. اینا خیلی نکات مهمیه، ابن مجاهد اینا رو عوض کرد. یعنی الان او میگه قرائتون شاذه، میگیم آقای دکتر مصطفی البقاع اون زمان شاذه نبود، تو میگی شاذه، تو که الان میگی شاذه به خاطر کار ابن مجاهد. ابن مجاهد با نوشتن اصب و میخ قرائت سبع را کوبیدن بقیه همه را کرد شاز، تو میگی شاز، اون زمان شاز نبود، اگر شاز بود بخاری جرأت نمیکرد تو صحیحش بیاره، ملزم به عنوان صحیح تنی که دام مخالفه روشنه. چی؟ البته من همینجا لینکش دارم، رفته منزل اینا رو مراجعه کنید. یه عنوان تو همین فدکی هست، قراءات مخالف مصحف عثمان در صحیحین بخاری و مسلم. یکی این است، متعدم آوردم تا اونجایی که ممکنه بوده جمع کردم. خیلی مطلب مهمیه برای اونا. شما در صحیح ترین کتابتون قراءاتی را دارید که بخاری آورده و مخالف مصحف. پس این داره بازسازه میکنه ذهنیت و فضاء عموم و خصوص علم و عوام مردم را در قرن کی؟ سوم. از سال 200 که امام علیه السلام فرمودن تا 300 که طبری اونا تفسیر نوشتن اصلا مستنکر نبود. اینم نکته دوم برای این اولین حدیث شریف در اینجا. خب بقیهش انشاءالله خودتون پی بگیرید اضافه کنید. بهم روایت دوم، اونم از عیون اخبار رضاست.
بله. تو فضایی که میخونده استنکاری درش نبوده؟
نه اصلا خود ابن شنبوز به شدت از خودش دفاع کرد، کرد. وقتی که رفت زیر تازیانه دیگه، خب دیگه تازیانه اصلا سنش هم بالا بود دیگه، اون اومد توبه نامه را نوشت. یعنی قبلش دفاع میکرد چیزای عجیب. خود اینا همه اینا علمای سنی میگن، میدونید ذهبی، ابن جزری، اینا در شرح حالش میارن. میگه چی میگفت؟ میگفت این ابن مجاهدی که برای شما حالا داره تسبیح میکنه پا از بغداد بیرون نگذاشته برای استاد ببینه. من تمام عالم اسلام را دنبال استاد بودم. اینا یه حرفش خودشون میگن. و جالبش هم اینه که یک سنی به عنوان یه احتمال ضعیف راجع به ابن شنبوز نگفته فیه تشیع. رافضی که هیچی، حتی فیه تشیع نداره، یعنی سنی متسلبه، شک ندارن. ولی اگه یه چیزی بود میگفتن فیه، آخه اونا یکی میگن رافضی، یکی میگن فیه تشیع یا متشیع، خیلی این دوتا نزد اونا فرق میکنه، خیلی فرق داره. ابن شنبوز هیچ احتمال تشیع هم نیست، چه برسه به اینجور کسی. و تو بغداد میبینی وای مسجد جلو تو نماز جماعت میخونده چی؟ ولقد نصركم الله ببدر بسيف علي و انتم اذله. میگفته من رفتم از استاد قرائت با سند صحیح میخونم. داد فریاد ابن مجاهد، اینا میدونن این بخواد بمونه بعدن شیعان قدرت بگیرن دیگه هنگامه میشه. این که سنیه، اما فاطمیین مصر قدرت بگیره، این طرف آل بوی از ایران بیان، کمان که 20 سال 30 سال بعد بغداد را گرفتن شیعه، همه چیز شد تحت سیطره شیعه. ابن مجاهد کارش انجام داد با فاصله 30 سال، 352 بله معذرت میخوام 352 در بغداد. اولین سالی بود که عید قدیر تعطیل شد، عاشورا تعطیل شد، عید را جشن گرفتن، عید قدیر را، عاشورا ماتم گرفت. چرا؟ چون آل بابای وارث شدن، بغداد را فتح کرد. کی چه کار کرد؟ ابن مجاهد تو همین فاصله خودش 324 وفات کرد. قبلش اینا نوشت فاطمه این در مصر قدرت گرفته بودن، آل بابا در ایران، 352 رفتن بغداد را گرفتن. اینا کسای زرنگی بودن که همون شاگردشون آل ابی طاهره که پرسیدن که این دوتا استاد شاگرد هر دو بودی، ابن شنبوز و ابن مجاهد، چه فرقی داشتن؟ گو ابن مجاهد عقلش بیشتر از علمش بود، ابن شنبوز علمش بیشتر از عقلش بود. جواب خیلی مناسب اعتبار. منظور چی فرمودن؟ کسی من شما ابن شنبوز اینطور بود. و در شرح حال ابن شنبوز تو فدکی هست صفحه خیلی مفصلی من براش گذاشتم، برید ببینید عباراتی که برای او هست به تفصیل با دقت مطالعه دستبند اینا بفرمایید. خب عرض کنم منظورم اینه که در زمانی که ابن شنبوز کارا میکرد کاری بود رو روال بود، نماز جماعت میخون، اون علماء فتنشون که میفهمیدن به چه سمت و سوی داره جریان میره، اینا دیدن الان دیگه نمیشه جلو رو باز بگذارن. ولی او در فضای بزرگ شده بود که اینا باز بود، بخاری تو سعی خودش اینا رو میآورد. درسته ابن شنبوز استاد شنیده بود، به راحتی اقرا میکرد، میخوند، از بزرگترین اساتید و امام القراء خود این ابن شنبوز، هیچ مشکلی هم ندارم. حتی گفتم ابن ندیم که خیلی سنیم میگه فیه هم خون به نظرم میگه یه خورده دهیم. اما ذهبی چه تجلیلی میکنه ازش، میگه امام القرائه بود، یک اوم خدوم خادم قرآن بود، چرا تعدیبش کردن؟ قرائت مخالف عثمان که قدیمن و حدیثن درش اختلافه که یجوز القرائه. بعد میگه که نفرین، میگه شاید تعبیر کرامت هم میاره، حالا میگه از نفرین خود ابن شنبوز بود که دو تا دستای ابن مقله قطع شد. چون وقتی ابن شنبوز به دستور ابن مقله رفت زیر تازیانه با جلو همه، گفت خدا دو تا دستای ابن مقله رو قطع کن که منو اینجور دستور داد منو بزنن. ابن ندیم میگه که فتفقه، اینم دیگه میگه از او دعا نفرین کرد، فتفق انه قطعت یده، ابن ندیم میگه. اما ذهبی میگه نه، استجاب الله دعاه علا ابن مقله، میگه این نفرین او بود، خدا مستجاب کرد و دستاش قطع شد. منظور ابن شنبوز اینجوریه که در یه فضایی بوده که ما باید بازسازی کنیم. متاسفانه اینا خیلی کار نشده. منم این که این روایت شریف رو گفتم با روایت بعدی فرق داره. چرا الان اینا زیر این آیه گفتم؟ این حدیث اول، چون حدیث اول تصریح داره در چی؟ در ثبتش در مصحف عبدالله و ابی که اون زمان فرار میگه دیدم و مخالف مصحف عثمان. و من قبلا عرض کردم علمای بزرگ بزرگ اهل سنت، من اینو باز یه صفحه ایجاد شدم نگاه کنیم، میگن سبع تحرف هن چی؟ یعنی بر هفت نوع اختلاف. هفتمیش شیخ الطائفه هم در مقدمه تبیان آوردن، هفتمیش چی؟ به زیادت و نقص. یعنی تام بزرگترین علما اهل سنت تو طول تاریخ قبول دارن که یکی از وجوه اختلاف قرائات کم و زیادیه. یعنی همین و رحت کمن هم المخلصین، تو یک نزولش هست تو یک نزولش نیست، برای اونا مشکل. خب این مطالب به این مهمی به این عالی هست، ما بیام یه مبنا را رو حرف واحد جوری معنا بکنیم که همه اینا بشه تعریف، و حالون که شواهد روشنی داره بر این که مخالفت مصطفی عثمان از سبعت احرفه به زیادت و نقص که خود اهل سنت مفصل گفته. خب روایت بعدی،
یکی از وجوه اختلاف قرائت اگر زیادت نقص باشه اون وقت در یک قرائت بخشی از کلام الهی دست ما نیست، درسته؟
نه، اینم از اون بخشایی است که فرمای شما تو فایل‌های مباحثه مفصل ها، یعنی متعدد رفت و برگشت شده. الان خلاصش عرض میکنم. اتفاقا تو خود روایت سبعت احرف این نکته موجوده، کلها کافن شافن، یعنی هر کدوم از سبعت احرف ولی اون مشتمل بر زیادی و نقص باشه، همونی که ناقصه که ما میگیم اینا تعبیر کردن، حضرت میگن نگید ناقص، کافن شافن، یعنی مصحف عثمان الان یه حرف نه کم شده نه زیاد، اصلا حرف کم و زیاد نشده. پس چطور یه مصحف داره و اوصایی که داره و وصا؟ خود اینا میگن، میگن عمدن عثمان این کارا کرد تا دوتا حرف رو باقی نگه داره، هم اوصا هم وصا این کارا کرد تا دوتا رو نگه داره. مفصل دارن اینا، یکی دوتا نیست، فقط باید ما تو این فضا مأنوس بشیم. وقتی اونس گرفتیم دیگه مثل چیه؟ به نظرم در تمهید دیدم فرموده بودن که بابا همه مسلمان ها تو قرآنشون هست و وصا، حالا کی میگه به اوصا؟ زمانی یک کسی اشتباهی بعد چی؟ رفضت المسلمون. آخه الان من عرض کردم الان مصحف ورش که نوشته شده بین جهان اسلام موجوده، او هست و اوصا، ملاحظه میکنید؟ حالا اون اصل مصحف گذاشته، من صفحش هم صفحه 20 مصحف ورشه، صفحه 20 مصحف ورش همین نگاه کن، و اوصا یا سلامون علی آل یاسین تو مصحف ورش که روایت بعد یه ببینید. منظور اصلا خصوصیت سبعت احرف اینه که از کتاب سلیمان بود، باز من اشاره میکنم مراجعه بکنید، طلحه به امیرالمومنین عرض کرد که اون مصحفی که شما آوردید اینا نپذیرفتم کجاست؟ حضرت حرف عوض کردن، هیچ دیگه گفتن. ببینید نزدیک یک صفحه کتاب وقتی تمام شد فرمایش حضرت، طلحه دوباره تکرار، گفت من اینا که درسته، من اون مصحف ها میخوام. حضرت فرمودن چه کار داری به اون مصحف؟ اون مصحف ها که نخواهید دید، ولی به تو بگم همین مصحفی که از کله قرآن و حجت درش تمامه، یعنی کسی بخواد از همین مصحف هدایت بشه به سایر قرائاتش میشه. از دو طریق، یه طریق بالا بالا که ابو فاخته به ما گفت، منها یستخرج القرآن، یعنی شما با حروف مقطعه قرآن تمام قرائات سبت حروف رو میتونید دست بیارید، یعنی شما از حروف مقطعه و رهدک منهم المخلصین میتونید دست بیارید. درست شد؟ این مال سطح بالای حرف سعید ابن علاق که از اصحاب خاص امیر المؤمنین. یه سطح پایین تر داره که الحمدلله ما در زمان خوبی هستیم. الان دیدم دو تا سنی بحث کرده بودن، من خودم اون یکی گفته بابا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چیه شما تو خودش هر دو سنی چیه این روایت بیارید که مثلا فلان نیامده در روایت عایشه و میشه قرآن؟ اون یکی هم سنی بود جوابش داده بود که الا حفظه الا انبا انا له لحافظون، توسط حدیث عایشه که در بین مسلمون بمونه الالیوم، اینم نوع من الحفظ. خب ملاحظه میکنم الان اون اینجوری جواب داده بود که نوع من الحف. با تعدد قرآن و سبعت عربی خیلی واضحه. الان 3-4 تا زمان ما معجم القرآن نوشته شده، تو اینترنت موجوده، تو 7-8 جلد، یکیش 8 جلد، یکیش 9 جلد، 25 جلدی تفسیر المعثور هم که همه اینا رو نوان داره، خیلی از اینا رو داره، 25 جلد تفسیر المعثور عربستان چاپ کرده. شما وقتی بینا مراجعه میکنید الان همین چند تا قرآن را که شما فهمیدید تا یه آیه میری زیلش جمع بری کرده، تمام قرائاتی رو که جمع بری شده که موجود بودن تو اینا زیر یک آیه میبینید. ملاحظه کردید؟ خب الان شما دسترسی دارید به اینا با مراجعه به یک کتاب حتی، ولی مطلب خیلی بالاتر از ایناست. حالا ما هر چه جلو رفتیم، شما ان شاء الله ذهن شریفتون بیاد، اصلا با یک فضایی مواجه میشید. من نمیدونم چی بگم، چیزی که به ذهنم میاد یک کلمه اینجوری بگم، با یک تراث عظیم ذی قیمت که وارث قدرش رو نمیدونه، یک تراث عظیم ذی قیمت که داره خاک میخوره وارث نمیدونه چیه. بعضی رنسانس رو عرض میکردم غربیا، بدون عرض کردم وقتی تا فتح قسطنطنیه نشده بود چه نسخه های نفیسی با زبان یونانی تو کتابخانه های خاص قسطنطنیه موجود بود، خاک میخورد. لذا زمان قبل از رنسانس بود. بعد چی شد؟ سلطان محمد فاتح عثمانی اومد و حمله کرد و خلاصه قسطنطنیه را فتح کردن، شد استانبول، گرفتن مسلمان. وقتی که اینا فهمیدن مسیحی ها که تموم شد، قسطنطنیه رفت، این بار ریختن در این کتابخونه‌ای که کتاباتش خاک می‌خورد، همینطور بار بار اینا را از طریق دریا فراری دادن. کتاب‌های کتابخونه‌های قسطنطنیه همه رفت روم اونجا. بعد همین انتقال گفتن حال ببینین اینا چیه توش، خودش در تاریخش نوشتن، ببینیم چیه توش. دن وای، کتاب‌های ارسطو، اقلیدوس، ارشمیدس به زبان یونانی، یعنی قبل از اون خود اروپایی‌ها نیاز مبرم داشتن به این کتاب بخوان دستیابی کنن، با چی کار کنن؟ باید بیان به ترجمه عربیش، اول عربی یاد بگیرن، از عربی ترجمه کنن، بعد از اینکه این کتاب‌ها رو بردن به متنای با زبان یونانی دسترسی پیدا کردن. منم کی به این رسیدم؟ اون وقتی بود که مباحثه تحریر اقلیدس داشتیم، دیدم یه نسخه تو اینترنت این آقا گذاشته انگلیسی، خیلی فرق میکنه، یعنی یه فرق خاصی کردم، میفهمه که یه کتاب نیست، تحریر خواجه فهم. بعد دنبالش بنستم، بله اینا از نسخه یونانی آوردن اینجا. یعنی الان که تحریر اقلیدس تو دنیا منتشر میکنن، دیگه نمیان از اون ترجمه عربی بیارن، از ترجمه خود نسخه یونانی میارن. اینا نکات مهم. اینجوری حالا الان غربی ها میرن یه مصحف قدیمی پیدا میکنن، داد و فریاد علیه، ما دیگه اسلام تمام شد، قرآنشون بابا این تراس موجود سطر به سطر اینا، متخصصی میدونن. اصلا خنده دار است برای کسایی که اینا را میدونن، اینکه شما یه مصحف پیدا کردید و در لایه زیرینش دیدید مصحف ابن مسعوده، داد و فریاد کنید. این جزء متواترات واضحات مفصل، بیاید فقط میخواد که چند لحظه درنگ کنید بنشینید، شروع کنید یک دو سه بره تا بالای 100 تا شاهد. از چی؟ از همین مصحف ابن مسعودی که اونا این زیر پیدا کردن، به خیالشون همه چیز اسلام را تمام شده. ابدا اینجوری نی، تمام مطالب موجود. حتی بوده ابن کثیر داره در سال 398، ببینید در تاریخ ابن کثیر البدایه 398 میگه در بغداد یه دفعه مصحف ابن مسعود پیدا شد. ابن کثیر میگه پیدا شد، آوردن و خب شیعه ها خیلی خوشحال شدن. چه جور بوده فضا نمیدونن، نگفتن شیعه که نقل نکردن، این سنی داره نقل میکنه. میگه مصحف ابن مسعود پیدا شد 398، مرحوم مفید 413 وفاتشون، یعنی حدودا میشه 15 سال قبل از وفاتشون تو بغداد. میگه اون قاضی القضات بغداد آوردن پیشش مصحف، دید فوری دستور داد بسوزونید، مصحف را احراق کردن. آخه احراق یه مصحف تراث اسلامیه، کی میتونه؟ شما یه منصف هست تو عالم اسلام، منصف هم که از کار عثمان دفاع کن، احراق مصاحف. خب تو میخوای قرائت، خب مصحف خودت بنویس پخش کن، اینا رو بذار تو یه موزه‌ای، همه رو جمع کن بذار اینجا باشه، اینا مصاحف قرآن کلام خداست، جمع باشه تراث اسلامی باشه. نه نه، باید بسوزونی. من حتی مصحف عثمان، مصحف عمر را که نزد حفصه بود، ببینید بعدی که حفصه وفات کرد، عثمان اینا که رفته بودن، مروان فرستاد سری به ابن عمر گفت مصحف بابا دا بده، پیش حفصه بوده تا حالا نمیداد. همون روز میگه همون از دفن حفصه برگشتن، احرق و مصحفه ها این کارشون احراق. این هم این قاضی القضات در بغداد سال 398 دستور داد مصحف ابن مسعود را احراق. آقا درگیری شد. از نکات جالبی هم که جا هست، میگه شب نیمه شعبان روافض رفتن در کربلا دعا نفرین کردن اون کی را، اون عالم را. از اینجا من میخوندم، الان ببینید این رسم ها چطور قدیمیه، معلوم میشه اینکه الان نیمه شعبان هنگامه میشه کربلا، یکی از شلوغ‌ترین وقتای زیارت. این هم میگه همون وقت هم تو اون قضیه نیمه شعبان رفتن یا هنگامه ای، و بعد میگه درگیری شد، کشت و کشتار وسیعی شد تو بغداد. اون عالمه که دستور اراده داد که فرار کرد، میگه حالا وقت موندن نیست، میکشنش. از بغداد رفت بیرون. میگه بعد که شلوغ شد، سنیام حمله کردن به کی، ابن کی میگه او، جناب شیخ مفید، تعبیر مفید بنام ابن النعمان، میگه به محمد ابن نعمان، اونام که رئیس شیعه بود به او حمله کردن، او هم جانش در خطر بود، از بغداد رفت بیرون. یعنی دو تا رئیس طرفین از بغداد رفتن بیرون تا اوضاع آرام شد برگشتن. حالا ای حال رسیدن. بله من مطابقه ای نکردم، نه اینا هر کدومش تحقیقات مفصلی میخوا، ولی میدونم که وقتی پیدا کردم اون آمریکایی دیده بود به عنوان سر الاسرار مثلا هدم اسلام، مرده بود خوشحال اونجا که بله حالا دیگه ما چیزی داریم که اگر رو بکنیم همه کن و عالم اسلام تکون میخوره. بدبخت های بیچاره که میگم جاهل اینجوریه دیگه، جاهل اینه که وقتی خبر نداره. حالا اونا که تو فضای خودشون مثل من طلبم، ببینید 15 سال پیش 10 سال پیش بعضی این بحث ها همینجور بود، و بعضی چیزها را همین من امروز یا دیشب به کلمه برخورد کردم از خب از مراجع همین اصل وفات کردن رحمت الله علیه مجمعین، کلمه که مثلا میگن که خیلی عجیبه، چی تعبیرشون بود که والعجب یا یه چیز بالاتر از والعجب، از شهید ثانی و شهید اول و اینها چطور قائل به تواتر قرآنن، و حالون که بزرگترین خبیرهای فن قرائت مثل ابن جزری اینا میگن که تواتر ندارن. یعنی یه عبارتی، آخه کجا اینا میگن تواتر نداره؟ یه عبارتی از اهل فن، چون اصلا تو فضا نیستن که اونا چی میخوان بگن، ظاهر عبارت غلط انداز. بعد میگم آبا هر چی رو میخوای بپرسی برو از فنش بپرس. شهید ثانی کافی بود بره از ابن جزری سوال کنه، قرائت سب متواتره نیست. پناه به خدا آبا، ابن جزری که منکر نیست، یه چیز دیگری داره میگه، اصلا مطلب اونا، فضای اونا یه فضای دیگری. یکی آقا جلسه قبل عرض کردم خدمتتون سراغ ضعفن والله خلقه، نمیدونم رفتید یا نه، منم دنبال اون چیزی که به شما عرض کردم نبودم، خودم داشتم نکته دیگه میگشتم تو این نرم افزار مشکات، رسیدم باز دیدم آقا خدمت آقا من این آیه رو گفتم به این نکته در زیل همین آیه. چطور میشه وقتی آدم یه فضا دستش نی، یه مسامحاتی که تعجب آور، که حالا الان دیگه وقت گذشت، انشالله فردا زنده بودم همونا خدمت آقا انشالله توضیح میدم، چیزی که بعد از اینکه خدمت شما گفتم برای خود من جالب بود، در تمهید و فرهنگ علوم برخورد کردم راجع به همین که انشالله زنده بودیم فردا انشالله.
شما شاید از روی تمهید گفتم این عبارتی که ابن جزری
تو گفته، ابن جزری نوع فضای دیگری هست. حتی جالب اینم اینم عرض کنم، تو کلام آقای شعرانی دیدم، جلسات بعد مفصل ترش میگم، ایشون گفتم رفتم دنبالش، ابن جزری که عدول کرده و بعد صحت سند قائل شده، شاگرد خودش نوبیری میاد به محکمی ردش میکنه، دوباره برمیگردونه شرط تواتر رو. آقای شعرانی فرمودن رفتم دیدم ثبتم کردم توی صفحه، خیلی جالبه. یعنی اینجوری که نه تنها عدول نکردن، او که یه توسعه داده به فضای خودش، شاگرد شکار کرده شرح طیبت و نشر لنویری، شاگرد خودشه، او 33 وفات کرده، این 50 خورده، یعنی بوده 20 سال بعد از استادش زنده بوده، دوباره شرط تواتر رو با چه محکمی برمیگردونه، کی؟ النویری، که البته عایشه رو نی تو کتاب النوری ثبت شده بود، نمیدونم النوری درست النویری صاحب شرح طیبت النشر. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی سیدنا الطاهرین. عرض کنم که خیلیش میشه، خیلیش ها، چون منابع تفسیری از قدیم هی آوردن، ملاحظه میکنی کسایی که این کلمه به کلمه جو ببخشید، خیلیش می، اما تمامش نه، شاید بله، چون مصحف ابن مسعود دو سه مرحله داره در توضیح این که چیه بابی هست. وقتی راجع به ابن مصحف ابن مسعود همه منابع رو جمع آوری کنیم و جمع بندی بکنیم، خیلی